بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه دروس حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق این مطلب که بزرگوار علی الله مقامه فرمودند، در تحقیق منشأ اختلافات خلقی با وجود فعل واحد الهی، از آنجایی که می دانیم منشأ این اختلافات در ذات خدا نیست، منشأ اختلافات یعنی اقتضای این اختلافات در مشیت الله هم نیست، چون مشیت فعل واحد الهی هست و در مشیت تعدد و اختلاف راه نداره. اقتضاء اختلافات در عالم خلق به واسطه اقتضای این اختلافات که در عالم خلق هست، خدای متعال مخلوقات را و موالید را در این عالم خلق مختلف آفرید، چون اقتضاعات اینها در اینجا مختلف بود. فرمودند که مشایخ گذشته علی الله مقامهم از میان راه را بیان فرمودند، از ابتدای راه را بنابر مصالحی ابراز و تفصیل نفرمودند. عنوان بزرگان علی الله مقامهم در رابطه با اختلافات خلقی، اختلاف در قابلیت ها بود. فرمودند چون قوابل خلقی مختلف هست، لذا به علت اختلاف در قوابل، فعل الهی در هر قابلیتی بر حسب اون قابلیت، بر حسب اون نوع اون قابلیت، خلقی را بر حسب اون قابلیت می آفرینه، و چون قابلیت ها مختلف هست لذا اقتضای این اختلاف وجود داره، و به واسطه اقتضای این اختلافات خدای متعال مختلف می آفرینه. این عبارت فرمودن که از کمر راه را، از کمر مطلب را ادا می کنه و از ابتدای مسئله این مطلب پاسخگو نیست، چون سؤالی که مطرح میشه این هست که آیا این قابلیت ها، مگر این قابلیت ها خودشون خلق خدا نیستن؟ مثلا اگر خدای متعال انسان را از نطفه انسان می آفرینه و گوسفند را از نطفه گوسفند و درخت بادام را از نطفه بادام، اگر این قابلیت ها که این نطفه ها باشند مختلف باشه، به واسطه این اختلاف قابلیت ها در اینجا موالید مختلف آفریده میشه، مگر خود همین نطفه ها خلق خدا نیستن؟ چرا خدای متعال این نطفه ها را مختلف آفرید؟ یعنی این چرایی که میگیم به معنای چگونگی هست، یعنی اقتضای این قابلیت، این اختلاف، اقتضای این اختلاف در خلقت مختلف این نطفه ها چه بود؟ اقتضای این اختلاف چه بود؟ با سوال به جای خودش برمیگرده تا درست خدا گوسفند را از نطفه گوسفند آفرید، انسان را از نطفه انسان. نطفه ها درشون چه اختزایی بود که مختلف آفریده شدن؟ اختزای اختلاف در نطفه ها چه بود؟ باز وقتی باز این را به عقبتر برگردانیم، اختزای اختلاف در عناصر مختلف چه بود؟ اختزای اختلاف در اینها چگونه پیدا شد؟ چون فعل الهی بر حسب عدل الهی جاری میشه، این عدل الهی که جاری میشه به هر حسه ای تعلق میگیره، بر اساس اون حسه، بر حسب اختزای اون حسه خلق میکنه. این حسه های خلقی که در ابتدا همه ما به خلاصه متشاکل الاجزا بودن، همه هم شکل بودن، همه شبیه به هم بودن، این اختزای اختلافات که در عالم خلق هست، چگونه این اختزا در اینجا ایجاد شده؟ سوال ما در این هست. یعنی اول میخوایم به قول بزرگوار سوال را، مسئله را، عنوانش را خوب بفهمیم. پس مسئله‌ای که الان داریم، سوالی که داریم این هست: این کومه جسم که متشاکل الاجزا هست، بر حسب این اختزاعات مختلف که گفته میشه در این کومه جسم هست، اشیاء مختلف آفریده شدن. ابتدای کومه متشاکل الاجزا بوده، ابتدا درش اختلاف نبوده. اختزای این اختلاف چطور اینجا پیدا شده؟ چطور اختزای اختلاف اینجا پیدا شده؟ خواهیم به این سوال برسیم. سوال بسیار مشکل و غامضی هست و جواب این سوال را بزرگوار عدل الله مقامه متعهد شدن، یعنی امام علیه السلام، به اون تفهیمی که حضرت صلوات الله علیه، به اون تعلیمی که بر شیعیانشون القا میکنن، جواب بر این سوال را از این بزرگوار علی الله مقامه ابراز فرمودن. میخوام به جواب این سوال برسیم. چند مقدمه تا به حال در جواب بر این سوال خواندیم، از جمله مقدماتی که مقدمات بعد در بحث توحید بود، یکی مقدمات مربوط به خود مکلف بود که خود مکلف محرومیتی را در خودش ایجاد نکنه، محرومیت زدائی کنه از وجود خودش. خود مکلف اون موانعی که در وجود خودش هست و اون موانع باعث میشه که نتوانه به حق حکمت برسه، برای اینکه این شایستگی را پیدا کنه، برای اینکه امام علیه السلام حق این مسئله را، حق این نوع مسائل را در قلب او القا بکنن، در قلب این مکلف، بایستی که یک سری موانع را از خودش بزدایه، یک سری موانع را از خودش دور کنه، از درون خودش محرومیت زدائی کنه، تزکیه کنه خودش را تا بتوانه موفق بشه، توفیق پیدا کنه بر جواب این نوع سوالات حکمی، توفیق پیدا بکنه بر حکمت. فرمودن در یک کلمه اگر خلاصه کنیم، باید قرضها و مرضهاش را کنار بیاندازه که توضیحش را فرمودن. این مقدم از مقدمات دانستن این مطلب هست. مقدمه دیگرش را فرمودن که در بحث توحید در نوع نگاه هست. در بحث توحید فرمودند که دو نوع نگاه، دو نوع دیدگاه وجود داره، یک دیدگاه مطلق و مقید بود و یک دیدگاه فعل و فاعل. فرمودند از دیدگاه مطلق و مقید، اونهایی که وارد شدن مثل حکما و فلاسفه‌ای که بهشون اطلاق بکنیم، حکما و فلاسفه بشری در حقیقت، در واقع نه الهی، اون حکما و فلاسفه‌ای که از این دیدگاه مطلق و مقید داخل در بحث توحید شدن، اینها به جای اینکه به حق توحید بر بخورن، نعوذ بالله وحدت وجودی شدن. یعنی این مولود وحدت وجودی از اینجا نشأت گرفت، از این راه فکر اشتباه، صرف فکر کردن و تدبر کردن که می‌فرماد فکر بکنید. در چند موضع اشاره می‌فرماد وقتی گفته میشه فکر کنید، راه فکر را هم خدا تعلیم میده، حجت‌ها تعلیم میدن، نه اینکه وقتی میگن فکر کنید بنشینیم پیش خودمون همینجوری هرچی به خیالمون میرسه راجع به اون فکر کنیم. چه بسیار فکرهایی که بیهوده هست، چه بسیار فکرهایی که باطل هست، چه بسیار راه فکرهایی که اشتباه هست، به ما مسیر اشتباه نشان میده اگر از این راه فکر بکنیم. اگر از این راه فکر بکنیم مثل راه حرکتی هست، راه انتقالی هست. اگر از این راه فکر بکنیم به اون مقصد نمیرسیم، به مقصدهای دیگر میرسیم. این راه فکر ما را به مقصد نمیرسانه. پس راه فکر مطلق و مقید، اگر از مسیر مطلق و مقید داخل در توحید بشیم، ما به مقصد خداشناسی نمیرسیم. و انبیاء و اولیاء علیهم السلام از این راه فکر بشر را تعلیم نفرمودند. اون جاده‌ای که اون راه فکری که انبیاء و اولیاء علیهم السلام تعلیم بشر دادن که از این راه فکر، از این جاده داخل بشن به توحید و خداشناسی برسن، جاده و راه فکر فعل و فاعل بود. فرمودن هر فعلی را که نگاه میکنی، این فعل بدون فاعل خودش هیچ استقلالی از خودش نداره، محتاج صرف به فاعله، نادار به خودی خودش دارا و واجد نمیشه، محتاج فقیره. تمام این عالم، تمام این ملک محتاج فقیره. به چه؟ محتاج و فقیره به صانع هست. اگر از راه فعل و فاعل داخل بشیم، به شهادت عقل، به سهولت، به شهادت عقل، به بینایی عقل، به بصیرت عقل مشاهده میکنیم صانع این ملک را مشاهده میکنیم. وقتی فهمیدیم، رسیدیم به صانع این ملک، این صانع را دیدیم، با چشم ظاهری، با نور ظاهری صانع را نمیتوانند ببینند. نمیشه با این چشم ظاهری خدا را دید. ولکن رأته القلوب به حقایق الایمان، ولکن قلبها با حقایق ایمان میتوانند صانع را ببینند. قلبها میتوانه خدا را ببینه، قلوب میتوانه خدا را ببینه. چجور میتوانه ببینه؟ از این راه نظر، از راه نظری که انبیا و اولیا تعلیم فرمودند، از راه نظر فعل و فاعل. پس صانع را هر صاحب عقلی در عالم میتوانه با قلب خودش، با نور قلب خودش ببینه، باید ببینه. امیرالمؤمنین فرمودند من اون خدایی را که نبینم نمیپرستمش. لم اعبد ربا لم اره، خدایی را که ندیده باشم نپرستیدمش. من خدایی را که دیدمش پرستیدم. پس اگر از این راه نظر داخل بشیم، با نور قلبمون صانع را در این عالم میبینیم، با نور قلبمون دست متصرف صانع را در این عالم میبینیم، با نور قلبمون تصرف حجت را در جزء جزء این عالم میبینیم. این از مقدمات این بحثه. در اینجا، در این درس جدید، بزرگوار علی الله مقامه باز مقدمه دیگری ذکر میفرماد. انشاءالله این مقدمات باعث میشه، سبب میشه توفیق بر جواب این سؤال قامز پیدا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال على الله مقامه ورفع في الخول أعلامه، ولما تجلى في عالم الجزئية والتعلق والارتباط وظهر بالإمامة، فظهر بالشمس والقمر، ظهر بالشمس والقمر، فكان الشمس ظهور العرش والقمر ظهور الكرسي. ولما كان مادة الشمس والقمر في الظاهر من تأييد العرش والكرسي والمادة مقام الأب كما حققناه في محله، كان الشمس والقمر في الظاهر بمنزلة الابن للعرش والكرسي، وهما بمنزلة الأب لهما، فالعرش أبو الشمس والكرسي أبو القمر. وقد عرفت أن العرش والكرسي أخوان، فالشمس والقمر في الظاهر ابن عم وفي الباطن أخوان. ولما كان العرش مقام العقل، والعقل ما عبد به الرحمن، وهو العالم بالله البائن من الخلق الدائم من الخلق الداني من الخالق الى آخر. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، ابتدا عبارت کتاب مبارک فطرت السلیمه، این درس دروس حکمت شرح عبارات کتاب مبارک فطرت السلیمه هست. می فرماد که چون اون دو بزرگوار جلوه کردند در عالم جزئیت و تعلق و ارتباط، اون دو بزرگوار یعنی مقام نبوت و مقام ولایت ظاهر شدند در این عالم، عالم جزئیت و تعلق و ارتباط، و ظاهر شدند زهرا بالامامه، ظاهر شدند به مقام پیشوایی و امامت مردم، ظهرا به شمس و القمر، ظاهر شدند به خورشید و ماه. پس شد خورشید ظهور عرش و ماه ظهور کرسی. خب می دانید که 7 آسمان داریم، آسمان های 7 گانه، بالای آسمان های 7 گانه کرسی هست و بالای کرسی عرش خدا هست، روی هم میشه 9 تا. 7 آسمان به اضافه کرسی و به اضافه عرش. می فرماد هر فیضی که به عالم جسم میرسه، اول از عرش باید برسه به کرسی، از کرسی به آسمان ها، از آسمان ها بر روی زمین فعلیت جاری میشه. می فرماد که در اینجا می فرماد که خورشید فیضش را از عرش میگیره، که انهو خورشید ظهور عرشه، چون عرش مقام غیبی را داره. خورشید ظاهر عرش در آسمان ها، نماینده عرش در آسمان ها، و ماه نماینده و ظهور کرسی هست در آسمان ها. یعنی اگر که بخوایم به یک عبارت دیگر برگردانیم، اگر بخوایم عرش را بیاریم در آسمان، در آسمان ها عرش را بیاریم اینجا، به خورشید ظاهر میشه. اگر کرسی را بخوایم بیاریم اینجا، به صورت ماه ظاهر میشه. پس باطن خورشید عرشه، باطن ماه کرسی هست. میفرماد و چون که ماده خورشید و ماه در ظاهر از تأیید عرش و کرسی هست، و ماده مقام پدر را داره، چنان که در محلش این را تحقیق کردیم، پس شدن خورشید و ماه در ظاهر به منزله پسر برای عرش و کرسی، و اینجور شد که عرش و کرسی شدند به مقام پدر برای خورشید و ماه. پس اینجور میشه نتیجه مطلب که عرش میشه پدر خورشید، کرسی هم میشه پدر ماه، و دانستی که عرش و کرسی با هم برادر هستند. پس خورشید و ماه وقتی که از دو برادر پسر این برادر خورشید، ماه هم پسر برادر دیگره، پس خورشید و ماه در ظاهر با هم پسر عمو میشن، در باطن با هم برادر میشن. و چون که عرش مقام عقل را داره، عرش در هر عالمی حکایتگره، اینجور هست که تقسیم بندی ترتیب بندی اینجور هست که عرش در هر عالمی مقام عقل اون عالم را داره، کرسی مقام نفس اون عالم را داره. می فرماد چون که عرش مقام عقل را داره و عقل اون چیزی هست که به واسطه اون خدا پرستیده میشه، و هو العالم بالله البائن من الخلق الدانی من الخالق، و این عرش هست که این علم را، این یقین را پیدا میکنه که خدا را، صانع را اثبات میکنه و میبینه و میفهمه که این مخلوقی که اینجا هست، این مخلوق، مخلوق محتاج فقیر، احتیاج دارند به صانع غنی مستقل بی نیاز. این را عقل میفهمه. این عبارت کتاب مبارک فطرت السلیم است. آخرش توضیح بزرگواره در رابطه با منشأ اختلافات قلبی، اختزاش در کجا آمده این اختلافات خلقی. چون سخن کشید به مبدأ و در مبدأ اول انشاءالله درست دقت کنید، نسبت به مبدأ اول تمام مبادی که در مادون او هستند، تمامشان مثل متولداتی است که در ظاهر می‌بینید. پس قوابل اولیه که در عالم ملک پیدا شده، آن قوابل به عینه مثل موالید پیدا شده اند. ولا محاله یک اختزایی باید باشد که مولودی از موالید پیدا شود. و حالان که آن ماده صرف به جز قابلیت و امکان دیگر هیچ توش نیست. دقت کنید، در هر عالمی که تعدد پیدا شد، قطع نظر از تعدد که کردی، چیزی که باقی میماند امکان است. خب اینجا یک مقدمه دیگر بزرگوار اینجا مطرح میفرماد. فرمودند که مبدأ اول و مبادی که در تحت مبدأ اول واقع هستند، عبارت این هست: در مبدأ اول انشاءالله درست دقت کنید، نسبت به مبدأ اول تمام مبادی که در مادون او هستند، تمامشان مثل متولداتی است که در ظاهر می‌بینید. در درس قبل، در درس‌های قبل‌تر این را بیان فرمودند. فرمودند که وقتی خدای متعال می‌خواد به عالم جسم افاضه خلقت بکنه، افاضه فعلیت بکنه به عالم جسم، از کجا جاری میشه فیض خدا؟ از عرش. تمام فیض به عرش جاری میشه. خب وقتی بخواد عرش این فیض را جاری بکنه، عرش که به نفس نفیس خودش نمیتوانه تنزل پیدا کنه، باز عرش در مادون خودش مبادی دیگر میگیره، کرسی و آسمان ها، به واسطه این فیض را جاری میکنه. باز آسمان ها که به نفس نفیس خودشون نمیتوانند بیان در زمین که این فیض جاری بشه، باز آسمان ها و کرسی چجور فیض را جاری میکنند؟ به واسطه اشراق بر زمین. به واسطه اشراق بر زمین، در زمین این فیض جاری میشه. چجور باز این فیض جاری میشه؟ فرمودند که روش الهی، سنت الهی در جریان این فیض این هست که خدای متعال این آسمان ها را دور زمین میچرخانه، به واسطه این فعل و انفعالاتی که اینجا حاصل میشه روی زمین، خدای متعال هر شیعی را که بخواد خلق کنه، اول نطفش را میآفرینه. این سنت خداست، این برنامه خلقت خداست. خدا خلقتش حساب کتاب داره. روی زمین هر چه را بخواد خلق کنه، اول نطفش را خلق میکنه. باز این نطفه میشه مبدأ اون شی. پس این مبادی هی داره جز جز میشه، هی داره تفصیل پیدا میکنه. هر گیاهی را از نطفه خودش، حتی هر سنگی را، هر جمادی را از نطفه خودش، هر انسانی را از نطفه خودش، اول نطفش را می آفرینه. نطفه میشه مبدأ پایین تر. بعد بر حسب اون نطفه که بهش میگیم قابلیت، مولود را خلق میکنه. میفرماد که این قوابل، این قابلیت ها، این نطفه ها خودشون مثل همین مولودات هستن. اینها را هم باید خلقشون کرد. اینجا باید دقت نظر کرد. میفرماد که درست دقت کنید، انشاءالله درست دقت کنید، نسبت به مبدأ اول تمام مبادی که در مادون او هستند، تمامشان مثل متولداتی است که در ظاهر می‌بینید. بعد اینا رو همه‌شو خلق کنه خدا، خدا خلق بکنه تا این نطفه درست بشه. پس قوابل اولیه‌ای که در عالم ملک پیدا شده، آن قوابل به عینه مثل موالید پیدا شدند، ولا محاله یک اختزای باید باشد که مولودی از موالید پیدا شود، و حالان که آن ماده صرف به جز قابلیت و امکان دیگر هیچ توش نیست. دقت کنید، می‌فرماید اینجا باید یک اختزایی باشه که این اختلافات به واسطه این اختزای اختلافات خدا نطفه های مختلف بیافرینه. خدا نطفه های مختلف آفریده و هر مولودی را از نطفه خودش آفریده. حتی فرمودن نطفه انبیا با نطفه انسانها فرق میکنه، همین جوری که نطفه انسان با نطفه حیوان فرق میکنه، نطفه پیغمبر هم با نطفه انسان فرق میکنه، از نطفه پیغمبر با انسان فرق میکنه، ربطی به انسان نداره، از نطفهش فرق میکنه. خدا هر چیزی را از نطفهش میسازه. سوال این هست، این نطفه ها را که خدا مختلف آفرید، اختزای این اختلاف در کجا بود؟ وقتی برمیگردیم به عقبتر به عقبتر به عقبتر، در این عالم جسم میرسیم به کومه جسم. اینجا میفرماد و حالان که آن ماده صرف، به یک ماده صرف میرسیم، متشاکل الاجزا، تمامشون اجزا هم شکل هم شبیه به هم، به جز قابلیت و امکان دیگر هیچ توش نیست. اینجا در بین حسه های جسمی در ابتدا اختلافی نبوده. اختلاف از کجا آمد؟ خیلی سوال جالبی هست، اگر کسی قدر سوالش را بدانه، سوال را اول بدانیم، خیلی سوال جالبی هست. چه سوالی را بزرگوار متصدی جواب شدن، اگرچه مظلوم واقع شدن بزرگوار، اگرچه در زمان غیبت بزرگان گمنام هستند، ولی کسی اگر این سوال را بفهمه، عظمت جواب این بزرگوار را میفهمه. چه سوال عظیمی را متصدی جواب شدن. این هست حقیقت علوم طبیعیه که اسمش را گذاشتن مثلا فیزیک و شیمی و زیست شناسی و فلان و فلان. این علوم طبیعیه، عالم به این علوم طبیعیه حقش این بزرگواره، این بزرگوار داره حقیقتش را بیان میکنه. اونجوری که در خارج واقعیت پیدا کرده، واقع شده، بیان میکنه. این عالم جسم به قول امروزی ها، به قول این دانشمندان لایعقل، اولش فضا بوده، خودشون میگن فضا، اسمش را گذاشتن فضا بوده. این عالم جسم که یک کومه متشاکل الاجزا هست، ما خود در فضا هم خودش را قبلا تحقیق کردیم، بررسی کردیم، گفتیم فضا یعنی یک ماده جسمانی رقیق ساکن. همین فضا هم الان روش سکون نشسته، یک ماده ساکنی هست که این را فضا تصورش میکنن. ما حتی به قبلتر از این داریم بر میگردیم، چقدر دقت نظر بالاست، به قبلتر از این داریم بر میگردیم. این کومه جسم که متشاکل الاجزا بود، ندرش حرکتی، ندرش سکونی، ندرش سرمایی، گرمایی، خشکی، رطوبتی، هیچ اختلافی در این کومه نبوده. اختزای اختلاف از کجا آمده؟ اختزای اختلاف از کجا آمده؟ دقت کنید، در هر عالمی که تعدد پیدا شد، قطع نظر از تعدد که کردی، چیزی که باقی میماند امکان است. در کاسه و کوزه قطع نظر از آنها که بکنی، گلش قابل است، که هر یکی از کاسه ها، از آن کاسه ها و کوزه ها از آن ساخته شود، گلی که یک دست است و متشاکل الاجزا. خب تا به اینجا داریم الحمدلله الان سوال را خوب انشاءالله حالی میشیم و عظمت جوابش را انشاءالله بفهمیم. عبارت را انشاءالله اگر امام علیه السلام توفیق بدن در روزهای آینده باز این مقدمه شریفه را تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.